بسم الله الرحمن الرحیم. ماهیت عیب مهدوی نهاد، جلد 6 مکاسب، صفحه 33. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و اهل بیته الاطیبین الاطهرین.
اللهم صل
علی محمد و اهل بیته. بحثمون در شرط چهارم به اینجا رسید که این مفاد روایات رو از این حیث معنا بکنیم که مخالفت با حکم کدوم حکم از کتاب و سنت هست که باعث میشه شرط مخالف کتاب و سنت بشه، باطل بشه، فاسد بشه. مرحوم شیخ فرمودن احکام کتاب دو دستن، بعضی ها تغییر پذیرن با عناوینی مثل نذر و شرط، بعضی ها تغییر پذیر نیستن. اونی که این روایت دارن میگن اون دسته دومه که تغییر پذیر نیستن، اینا هستن که میشن شرط مخالف کتاب و سنت، باطلن. بعضی ها مثل مرحوم نراقی یه جور دیگه معنا کرده بودن، گفتیم بزرگواران فرموده بودن شرط مخالف کتاب و سنت که تو این روایت اومده شرطن حرم حلالن، فاعل حرم به خود شرط میخوده، خود شرطه باید موجب حرمت بشه، حرمت یه حلال، نه اینکه التزام بهش یا انجامش در خارج این چیزا بخون باعث حلیت یه حرام مثلا بشن یا حرمت یه حلال، نه خود شرطه، نفس شرط کردن ظهورش اینه. معیداتی هم مثلا بعدن میخونیم، خود شرط کردنه باید موجب تحریم حلال بشه، موجب حرمت یه حلال بشه، موجب حلیت یه حرام بشه. لذا فقط در این منحصر میشه که حکم مشروط داشته باشیم ما در ضمن اون حکم مشروط هم مخالف حکم کتاب باشه، مثل حکم حلیت شرب خمر، مثل حکم حرمت اکل لحم. اینا رو اگه در ضمن عبد شرط بکنن میشه شرط مخالف کتاب و سنت. اما اگه فقط صرف فعل خارجی رو شرط بکنن، شرب خمر خارجی با التزام به اینکه حرامه، ملتزمن حرامه، مخالف کتاب و سنت نشد، پس حکمشون فقط گفتن معصیت رو انجام بده، اینجور جاها تعارض پیش میاد بین چی؟ بین دلیل وقاع بشه که میگه این فعل شرب خمر رو انجام بده، و بین دلیل اصل اون حکمه که میگه شرب خمر حرامه، لا تشرب الخمر، تعارض پیش میاد. اون میگه شرب خمر رو انجام بده، لا تشرب میگه شرب خمر رو انجام نده. باز این سراغ مرجحات، اگه مرجعی پیدا شد به اون عمل میکنیم و الا میریم سراغ قواعد دیگه عمومی داشته باشیم، اصل عملی داشته باشیم به اون عمل میکنیم. تو مثال شرب خمر گفتن اجماع مرجح هستش، حرمت رو ترجیح میدیم، میگیم نشربش جا ولو در ضمن عقد شرط بشه. مرحوم شیخ نقد میخوام بکنن، این همش مباحث گذشته بود، مرور شد برای اینکه یادآوری بشه، بعد نقد مرحوم شیخ مشخص بشه. مرحوم شیخ تعبیرش اینه و پیه من از ضعف ما لا یخفا، ضعف این قول واضحه به نظر مرحوم شیخ و کسی نمیتونه به این ملتزم بشه که شرط کردن در ضمن عقد حلیت مثلا شرب خمر، مثلا شرط کردن اینجوری واقع میشه مگه؟ چه مقدار این شرط رو میکنن؟ نظیر شرط قبلی بود که گفتیم باید اوغلان یه همچین اشتراطی بشه، باید فقها بیان ازش احتراز بکنن. چند نفر در طول تاریخ معاملات از صدر اسلام تا به امروز پیدا میکنید که مثلا شرط حلیت شرب خمر رو در ضمن عقد کرده باشن؟
این بود مقصود
اوغلای لاقل متشرع
باشه تا بعدش
یه چیزی باشه، رایج باشه، بیان ازش نهی کنم بگه این کار انجام ندید،
لازمش نمیشه.
چی؟
که بگیم برو
شور بخم خون میگیم، اون که دسته دومیشون میگستن رو باید شاملون نمیشن، حرف ایشون رو داریم نرم میکنیم،
لازمه اشنه که این داره با این شرطش قائل به
حلیتش. خب لازمه ها به شرط میکنم ولی خود اینو هیچ وقت شرط نمیکنم، پس چرا بیاییم رو باید اینجوری معنا کنیم؟ لازمه ها اگه اونجوری معنا بکنیم، اون علاقه گفتن اگه شما شرط کنی خود شور بخم رو
تفسیرشون
بده، یعنی اصلا از روایت خارجه، ولی اینکه لازمه یه به قول شما حلیت شرب خمر رو شرط کردنه، اما یه از مدر رو باید خارجه، باید بریم تعارض و ترجیح بدیم و وگرنه به قواعد رجوع کنم، این حرفا مثلا رو باید شامل اونه میشه. کی یه اینجوری شرط میکنن؟ فیه من از ضعف ما لا یخفا، اگه شرط یه عنوانی باشه، یک حکمی باشه که برای موضوعی ثابت شده و با عناوین ثابتی هم تغییر پذیره، مثل نظر اینا چش باز برای شرطش بکنن؟ اینجا تعارض کجا بوده؟ عنوان ثانوی عرفا مقدمه، تعارض شکل نمیگیره. مثلا اینکه اکل لحم مباح است، کسی قسم بخوره بر ترکش، این عنوان ثانویه. هیچ کس نمیگه این دو تا تعارض میکنن، دلیل اباحه اکل دم با دلیل وفای به قسم. اگر تغییر ناپذیر باشه میگه مثلا کنار میره و تغییر نمیکنه، ولو با شرط نوبت به تعارض نمیرسه. خلاصه این اشکال اول پس که اصل این حرف ضعیفه، این که بگیم ملتزم شدن به فعل شربخم از محدود این خارجه، فقط خود حکم حلیت شربخم رو شرط کردن این رو باید داره بحث میکنه، این ضعیفه خلاف ظاهره. این اولا. ثانیا با این حرفی که شما زدید اگه بپذیریمش، اینجوری نیستش که اگه مرجحی نبود نوبت به قواعد و اصول برسه که بعضی وقتا مثلا شرط رو ظاهرا نمیخوان بگن، بعضی وقتا شرط صحیح میشه بعضی وقتا باطل میشه. اگه فعل رو شرط بکنن، فعل خارجی و نه حکم، گفتم باید بریم اگه مرجح نبود سراغ قواعد و اصول، بعضی وقتا شرط صحیح میشه بعضی وقتا باطل میشه، ظاهرش اینه. میگه اینم درست نیستش، اگه حرف شما رو بپذیریم همیشه اون شرطه باطل باید بگیم هستش، یه موردم پیدا نمی کنید که صحیح بشه. چرا؟ چون یا یه فعل مباحی رو انجام عمل مباح رو شرط میکنن، فعل مباح رو شرط بکنن از عدم لزوم وفا به این شرط سامانی به این شرط وفا نکنید، اما اگه انجام حرام یا ترک واجبی رو شرط بکنن، اینجا باز ما یه اصلی داریم. اصل چیه؟ اصل استصحاب بقاء حرمت و وجوبه ولو بعد الاشتراط. قبل از این شرط شربخم حرام بود دیگه، قطعا شک میکنیم با این شرط حلال شدی یا نه، خب استصحاب عدمه، شک کم بازه بکنیم استصحاب عدمه، راهش و استصحاب حرمتش جاری میکنیم و همینطور در واجبات. پس همیشه شرطه میبینید که باطل شد، همیشه شرطه باطل شد. دلیل خاطر اومد دیگه. آقای کشتاکی میگن مارم لحاظ کنید در شمارش. آقای کشتاکی یه استیکر بستنی بگیم براتون بفرستن. استیکر بستنی هم برای آقای کشتاکی بفرستید که مشغول باشه. خوب شد اشارت رو کردید، اگر نه الان بحث از زمانت اجرایی این حرفا بود. این دیگر اگر یه برای اون پروش کنه آقای ندایی شما نمی خوری؟
نه من نمی خوری.
چرا؟
نه باید بخورم بس من سردی می برم نجام
هلی شیر اسم خانمانی دهید. پس شما توی شمارش محسوب نشدید فجا بودیمتون که
راه بگیم شما بود
شمار سار درست شنگید نده
نبودم آنها هشتا یکی هم زفیه بسته چی؟ کمده
است چهارتا بودن با من میشدن پنجتا، شما خودتون نشمردید دیگه ها، من باید شما را میشمردن گفتی چند نفر سر کلاس هستن، گفتن اینا که ما بیدیم شاه کن آقای ندایی نبودیم این خود
این خود هم سعید آقای
برش در هر داره
درشان یه خواست دیگه
یه بار حضوری اومده اونم بستنی بهش ندیم دیگه نمیاد سندر
تر میگه مفضوع پاشای
جدیه میگه چقدر تفاوت از کجا تا به کجا
آقای پاشایی نیست آقای سلامی هم
یه استیکر بستنی هم برای اون فرستو هم تو بستنی پیفیه کسی رو بچهش کنم که دیگه حالا ما رو نبینی برای نستن کنم شیرینه شیرینه چیه تا خانیه های تشاری شیرینه. خب گفتیم که دو تا اشکال مرحوم شیخ دارن، اولا که این حرف بی نفسهی ضعیفه، حرف که بگیم شرط مخالف کتاب و سنت چیه؟ خود حکمیه که اون حکم مخالف کتاب و سنت باشه، مثل این که شرط بکنن در ضمن عقد حلیت شرب خمر رو نبینا که نفسه ای ضعیفه با توضیحاتی که دادیم. ثانیا ادامه حرفش قواعد و اصول اینا نوبت بهش نمیرسه. همیشه باید بگیم شرط فعل اون قسمت دوم که فعل حرام و فعل ترک واجب و شرط بکنن، این هم هیچ وقت نوبت به قواعد و اصول نمیرسه، همیشه باید بگیم باطله. چرا؟ چون اگه نسبت به مباح بسنجیم انجام یا ترک مباح رو، از عدم وفای به شرط جاری میشه. اگه بریم نسبت به انجام حرام یا ترک واجب بسنجیم، باز اصل استصحاب وقایع حرمت وجوبه و شرط هم تغییر نمی کنه. استصحاب شک بکنیم استصحاب. بنابراین هیچ جا نوبت نمیرسه که بگیم الزام یا این فعل صحیح خواهد بود شرطش. فعل حرام یا فعل مباح یا ترک واجب اینا صحیح بخوان باشن. این عبارتی که مرحوم شیخ دارن، بعدش هم در ادامه میفرمان که پس تحقیق بهتر همون حرفیه که خودمون زدیم. شرط مخالف کتاب و سنت شرطی است که مخالف باشه با دسته دوم از احکام، اونایی که تغییر پذیر نیستن با عناوین ثانویه‌ای مثل نذر و شرط که غالب محرمات و واجبات و بعضی از مباحات ممکنه درش دلیل داشته باشیم اونا رو قائل بشیم. بعد خود مرحوم نراقی هم به تعبیر مرحوم شیخ قد تفتنه، تفتن پیدا کرده که عرفاً بابا این شرط بکنن در ضمن این عقد شرب خمر بکنه، عرفاً به این میگن شرط مخالف کتاب و سنت دیگه. مخالف کتاب و سنت مگه چطوریه؟ عرف اینو میگه مخالف کتاب شرط کردی، شرطی گذاشتید که با حکم کتاب مخالفه. گفته بعید نیست به اینم بگیم لم یکن بعید و تعبیرش اینه کما یطلق علیه عرفاً. لذا شیخ میگه تو ارتکاز خود مرحوم نراقی هم بوده که این شرط مخالف کتاب و سنته، و اینجور نیست که فقط شرطی که حکمی مخالف و حکم کتاب داره شرط بشه اون مخالف کتاب و سنت باشه. نه، خود این فعله هم اگه شرط بکنن فعل حرام رو شعر و خم رو اون شرط مخالف کتاب رو داشتن. که الان عبارتشو بکنیم که به تعبیر مرحوم شیخ قد تفتنه که انه رجوع کرده از حرف قبلی. خب عبارت عراقی خوندیم، مرحوم عراقی درسته؟ و فیه من از ضعف ما لا یخفا، که بچه‌ش رو دیگه مرحوم شیخ نفرمودن، از خارج توضیح دادیم. چند تا بچه گفتن حالا حواشی ماشین، یکیش همین ساده‌ترین و راحت‌ترینش که عرض کردیم، خود این قابل التزام نیست. چقدر مگه این شرط اتفاق میفته که بعد بخوندش نه بکنن در این روایت متعدده. معنی اللازم علی ذالک الحکم به عدم لزوم شرط بل عدم صحته فی جمیع موارد عدم ترجیح. زیل کلامش میخوان نفت کنن. اگه حرف شما رو بپذیریم لازمش اینه که بگیم هیچ وقت شرط صحیح نیست، حکم به عدم لزوم شرط بلکه عدم صحته در جمیع مواردی که ما ترجیح نداریم باید قائل بشیم شرط صحیح نیست. اینکه یعمل فیه بالقواعد و اصول که ظاهرش اینه بعضی وقتا شرط میخواد صحیح بشه بعضی وقتا باطل، نه همیشه شرط باطله. چرا؟ گفتیم یا دو حالت داره شرط، یا انجام مباحه یا انجام حرامه. لأن شرط حالت اول ان کان فعلا لما یجوز و ترکه، اگه شرط بکنن فعلی رو که یه جوز و ترکه مباحه، شرط بکنن آقا به شرط این خونه رو بهت میفروشم که دیگه اکل لح نکنی گوشت نخوری، اگه اینجوری باشه کان لازم تعارض عدلت وجوب الوفاء بالشرط و عدلت جواز ترک ذلک الفعل مع فقد المرجح. ما دو دسته دلیل داریم، وجوب وفاء بالشرط میگه به این شرط عمل بکن لازمه، یعنی باید خب گوشت خوردن رو ترک کنه. عدله حلیت اکل لحم مباحش میگن مباحه، میگن آقا میتونی این کار انجام بدی اکل لحم میتونی انجام بدی، این میگه میتونی انجام بدی اکل لحم، میگه نمیتونی انجام بدی، تعارض کردن. فرض کنید مرجح هم نداریم برای یکی، موفق دل مرجح لازمش چیه؟ کان لازم و خبر کانه الرجوع الی اصالت عدم وجوب الوفاء بالشرط فلا یلزم بل لا یصح. بعد رجوع کنیم به چی؟ اصل عملی که اینجا داریم از عدم وجوب وفا به شرط، به این شرط لازم نیست وفا بکنی، بنابراین لا یلزم این شرط بل لا یصح. لا یلزم یعنی وفا بهش لازم نیست، بلکه اصلا همچین شرط کردنی هم صحیح نیست، اصلا صحت نداره. این مال جایی بود که مباح رو شرط بکنن. و این کان فعل محرمن او ترک واجبن، اما اگه یه فعل حرامی مثل شرب خمر رو شرط بکنن خونه رو باید میفروشن به شرطی که این لیوان خمر رو شرب کنی، یا نه به شرطی که نمازات دیگه نخونی. اینجا لازمش چیه؟ لازم الرجوع الى اصالت بقاء الوجوب و تحریم. این حالت سابقه بینی داشتن؟ بله. از ثابت های قبل اشترا قبلا شد رخم یقینا حرام بود، قبلا نماز خوندن یقینا واجب بود. حالا شک میکنیم با این شرط وجوبش برداشته شد یا نه، حرمتش رو بخوام برداشته شد یا نه، استصحاب میکنیم بقا وجوب و حرمت رو، بنابراین باز شرط صحیح نخواهد بود. یعمل فیه به قواعد اصول نگید دیگه، بگید اگه مرجحی نبود همیشه شرط باطله. این هم اشکال دوم برمیشه. بفهمید آقای کشاگی. بله دیگه، یعنی گفتیم اگر هم حرف شما رو قبول بکنیم بخوایم سراغ اصل عملی بریم، همیشه باید بگیم این شرط فاسد باطله.
من اصل بودم.
بله
از سالت عدم وفای شرط از اونجا
استصحاب دیگه، وفای به این شرطه قبل از این که استصحاب عدم ازلی بگیرید، حالا قبل از این که شرط بکنن لازم نبود. حالا شک میکنیم با این شرطی که کرده، چون شرطش ترک واجبه یا چون شرطش ترک مباحه، شک میکنیم با این شرطه آیا لازم میشه ترک بکنه این مباح رو اگه انجام بده این مباح رو یا نه، میگیم از عدم وفا به این شرطه. خب فتحقیق ما ذکرنا، پس همون حرفی که ما زدیم درسته، چی بود؟ من ان من الاحکام المذکورت فی الکتاب و سنه ما یقبل تغییر به شرط، یه دست از احکام کتاب و سنت هستن با شرط تغییر میکنن، یقبل تغییر به شرط. چرا حال تغییر عنوان این؟ چون یه عنوان ثانوی اومد روش، اشکال نداره موضوع کنه عوض شده، که اکثر ما رو خصف یه فعلهی و ترکهی بیشتر ما باها اینجوری هن. و منها ما لا یقبل هو، بعضی هستن که با شرط حکمشون تغییر نمی کنه، که تحریم و کثیر من موارد الوجوب، خیلی از وجوبات تحریم اینجوریه با حکم عوض نمیشه. اینا اینجوری هن. و ادلت و شروط که المؤمنون عند شروطه میگه باید وفا کنید به شرط، حاکمتون علی القسم الاول، اونایی که یقبل التغییر رو داره میگه بر اونا حاکمه. حکومت یعنی چی؟ یعنی مقدمه بر اونا. چرا مقدمه؟ گفتیم دیگه نکته عرفیه مرموشه، خیلی وارد این بحث شدن. خب وقتی عنوان ثانوی و عنوان اولی رو با هم دیگه لحاظ میکنه، عنوان ثانوی رو مقدم میکنه، میگه روزه واجب است، لا ضرره لا حرج فی الاسلام، دوتا رو که لحاظ میکنه میگه روزه ضرری واجب نیست، اینو مقدم میکنه. اینکه بگه تعارضه بریم ادله رو بررسی کنیم کدومشون مرجح دارن و اگه نبود تساقط اینا، نه، خیلی راحت اینو ورد مقدم میبینه، چون عنوانش عنوان ثانویه، میگه فعل حرجی رو در اسلام چاره واجب نکرده. اینجا هم همینجوریه، شرط میشه عنوان ثانوی برای این فعل، اکل لحم به عنوان اولی مباح، به عنوان ثانوی شرط لازم میشه. پس ادله شروط حاکمن منتها بر قسم اول دون از ثانی، در قسم دوم دیگه حکمتون گفتش مطلقا این حکمش حرمتش رو بخم، چه شرطی بشه چه نشه، چه نظری بشه چه نشه. و این نشتراته مخالفون لکتاب الله کما عرفته و عرفته صورت و عرفته حکم از صورت شک، شک هم بکنیم این شرط مخالف کتاب هست، یعنی حکمش دونستی، حکمش چی بود که دونستید؟ صحیحه، اصلا که مخالف کتاب سنت نباشه استصحاب عدم مخالفه، پس شرط میشه صحیح.
چون ادله
بله، این ادله ای که داریم وفای به شرط میگن لازمه، مثل مؤمنون عند شروطه هم بله، ظاهر عبارت اینه که کثیر من موارد الوجود
عبارات
هم قبلی تحریم هم
مثل
فکر سر موارد. بله، ظاهرن این عنوان صفحهی که اصل این بحث رو مطرح کردن، عرضم حضور شما که آره همین صفحه 27 با کتابای ما، و هازا نظیر اغلب المحرمات و الواجبات. آقای کشاکی میگه اینجا گفت اغلب محرمات و واجبات، اینجا کثیر رو فقط سر وجوب در آورده، که تحریم و کثیر من موارد الوجوب با هم دیگه تنافی داره یا نداره؟ حرفای مرموشه صفحه 27 خط سومش گفت هازا نظیر و اغلب المحرمات و الواجبات، اولین جایی که این دوتا دست از احکام توضیح داد اینو گفت. بعد اینجا فرمودن که تحریم و کثیر من موارد الوجوب داره یا نه؟ چرا؟ هم بگید تنافی داره میگیم چرا، هم بگید تنافی نداره میگیم چرا.
صفحه
27 خط سوم، دیر و اغلب المحرمات و الواجبات. بعد اینجا میگن که کنیم و کثیرم من موارد الوجوب، تنافی از بین این دو جمله.
یه سری
تحریم
هستش که
اگه بخواد تنافی باشه باید اینجوری باشه. باطنن چی؟
باطننش هم توجیه
کنم. وقتی واق بین محرمات و واجبات میارن اغلب میارن سرش، اینو که یه دونه از واجبات هم مثلا خارج بکنیم صحیحه که بگیم اغلب محرمات و واجبات از نظر عرفین تعبیر رو به کار میبرن. یه پک در نظر بگیرید محرمات و واجبات، میگیم اغلب اینا، همین که یه حرام مخالف با اینا باشه کافیه که بگیم اغلب واجبات و محرمات. اما اینجا دیگه تصریح کردن که کثیر من موارد الوجوب، یعنی اون وجوب ها هستن که بعضیاشون ممکنه با شرط عوض بشن. تنافی پس به این عبارات شیخ نیست، ممکن بگیم این مد نظرش بوده. اما سوال، آره اجمال و تفصیله، اما سوال پیش میاد که کثیر من موارد الوجوب، وجوبایی که با شرط تغییر پیدا میکنن اونا کدومه؟ یه مثال بزنید یه وجوبی که با شرط تغییر پیدا میکنه. ظاهر عبارت اینه دیگه، کثیر من موارد الوجوب، اونجا گفتن اغلب محرمات و واجبات.
اینجا تنافی دارن اونجا.
چرا؟
چون که کرد تحریم که گفتن بستر از نبود، همینجا هم بالا بستر اینه که اصلا این میتونیم اینو تغییرش بدیم یا هر عنوان ثانوی خودشون تغییر به عذر و حرج کرد، یعنی گفتن نسبت به عذر و حرج که عنوان ثانویه به اون
عنوانه، اون عنوانه که استثناء بودن، اون تحریم هم عوض میکردیم باهاش.
همون بخاطر همین میگم اون بالا تحریم و نسبت به جمعی میگه، خاطر همین میگه هم حرام هم واجب با عذر و حرج، مثل عناوین ثانویه مثل عذر و حرج یا ضرر.
عذر و حرج منظورش نیست،
عوض میشه.
نه اونجا عذر و حرج رو نمیگه، بعدا اومد استثناء کرد. قبل از اینکه استثناء بکنه اون عناوین دیگر رو گفتش اغلب محرمات و واجبات ما تجرده من ان ملاحظه العنوانات الخارجه لحاظ شدن، لا ما تجرده بخشید، یعنی ولو اینکه عنوانای دیگه هم بیان اینا تغییر نمیکنن. بعد میگه حاضا نظیر اغلب محرمات و واجبات، فان الحب از منع فعل یا ترکش مطلقه، مقید به حیثیت تجرد نیست، که اگه عنوانی نداشت مثلا این واجبه، اگه عنوانی نداشت حرامه، اینجوری نیست. الا تازه اینجا استثناء میکنه بعضی از عنوانات رو که اینم همه واجبات با این تغییر میکنن، آره یه حیاتی، نه اینکه بعضی از واجبات، همه واجبات، همه محرمات با اینا تغییر میکنه. اگه اضطرار شد، اگه قدرت نداشت برای یه واجبی دیگه هیچ واجبی بر وجوبش باقی نمیماند. من قبل از اینکه استثناء بکنه گفته بود اغلب محرمات و واجبات، اینجا میگه کثیر من موارد الوجوب. از شما باید یه مثالی بزنی یه واجبی که با شرط کردن وجوبش از دست بره، مثلا مباح بشه، مستحب بشه. درست است؟ یه لاهر عبارت اینه دیگه. حالا مثالی دارید براش؟ یه واجبی داشته باشیم، مثلا وجوب نماز، که اینجوری نیست دیگه، ایناش مسلمه، که بگیم به شرطی که نمازهای یومیت رو نخونی این خونه رو بهت میفروشن، بعد بگیم وجوبش برداشته شد دیگه، این که قطعا نیستش. ولی باید یه واجبی پیدا بکنید که با شرط کردن با اشتراط چی بشه؟ وجوبش بپره.
اقامت از همسر اینا نمیشه؟
آی باید داری جای باری که دارم. خب چیه مثالتونو بگید؟
همون روایتش هم بود دیگه، در گفتم به وفا باید بکنی، حالا بمیدونی
دقت کردید مثالش رو؟ مسکن زوج به دست مسکن زوج به ید زوجه، یا بعضی از امور دیگه به دست زوجه. حالا یعنی واجبه که زوجه اطاعت بکنه، اما اگه در ضمن عقد شرط کرد گفتیم از اون دو بچه هست دیگه، ممکنه اینجا بگیم چه اتفاقی میفته دیگه، وجوب اطاعت نداره زوج از زوج. پس یه واجب پیدا کردیم، آفرین آقای بختی، پیدا کردن برامون، آره یه واجب برامون پیدا کردن که با شرط از وجوبش افتاد دیگه، واجب نیست، مباح شد. به حرمت ها مثالی پیدا نمیتونید بکنید، بگردید ببینید مثالی پیدا میشه یا نه. نمیتونی. ظاهر عبارت هم اینه که تو حرمت ها دیگه ما مثال نداریم، تو واجبات هم یه جاهایی اندکی اینجوری پیدا میشه. خب درست شد آقای کشتاکی؟ بله، یعنی اینجوری قابل جمع عبارات های مرحوم شیخ، یعنی تعارض و تحافظ نیست، میشه این تعبیر عرفی به کار میبرن که بگن اغلب محرمات و واجبات اینجوری هن، اغلب این محرمات و واجبات عطف دیگه با واقعه یه پک در نظر بگیرید، اغلب اینا اینجوری هن. خب یه دونه هر یه دونه واجب هم که از این استثناء باشه، این تعبیر صحیحه که بگیم اغلب محرمات و واجبات عرفیه. تفتنا جناب نراقی رحمت الله علیه لما ذکرنا فی حکم القسم الثانی، گویا یه تفتنی یه توجهی پیدا کرده در ادامه عبارتش مرحوم نراقی که اگه شرط با یه چیزی باشه، با یه حکمی از کتاب باشه، برخلاف یه حکمی از کتاب باشه که این حکم لا یتغیره، با عناوین ثانوی هم عوض نمیشه، و ان الشرط فیه مخالف للکتابه بعد التفتن، یه مقدار متفتن شده که این شرط میشه شرط مخالف کتاب ولو فعله، ولی حکمی رو در ضمن عقد شرط نکردن. به حیث کاده ان یرجع اما ذکره اولا، به حیث کاده نزدیکه، گویا میخواد که انه برگرده از حرف اولش با این جمله‌ای که الان میخواد بگه مرحوم نراقی. اونجا گفتش قبلا اولا گفت اگه فعل یه حرامی رو شرط بکنن این اصلا مخالف کتاب نیست، ادله شامل این نمیشن، ولی یه حرفی زده گویا میخواد از این حرف برگرده. اما ذکر او اولا چی بود؟ من بیان باشه، اون اول این چیزی که اول گفت بیان باشه، من التعارض بین ادله وجوب الوفا به شرط و ادله حرمت شرب الخمر. تو این مثاله فعلش رو اگه شرط بکنیم، ها فعل شرب الخمر اگه شرط بکنیم، گفته که چی؟ تعارض میکنن اینا. فقال تفتن، تفسیرش اینه قد تفتن بعض التفتن، فقال این داره اونو تفسیر میکنه که چطوری تفتن پیدا کرده. فقال ولو جعل هذا الشرط من اقسام الشرط المخالف للكتاب والسنه، اگه این شرط شرب خمر رو فعلش ها از شروط مخالف کتاب و سنت قرار بدیم، کما یطلق علیه عرفا، ببینید خدا هم فرموده عرفا درش صدق میکنه، اطلاق میشه شرط مخالف کتاب. اگه جعله، لو جعله لم یکن بعیدا، بعید نیست، انتها. شنید صریحا گفتش که فعل شرب خمرم بعید نیست بگیم شرط اصلا مخالف کتاب و سنت، ادله شاملش میشن، که معلوم شیخ هم قبول داره همینو، تمام همینو میگفتیم از اول. بنابراین خود مرحوم نراقی هم گویا ادامه کلام از حرف اولش برگشته، اون حرف اولش خیلی قابل التزام نیست. کسی فعل شرب خمر رو میگه خونه رو بهت میفروشم به شرطی که شرب خمر بکنی، لیوان خمر رو بنوشی، این بگیم شرط مخالف کتاب نیست، بگیم شرطن مخالف کتاب، شرطن اهل حرامن، اینا رو در این شامل نمیشه، این مصداقش نیست. خیلی بعیده اینو کسی بگه مصداقش نیست، بعیده. رضا خود ایشون هم که قائل شده اولا در ادامه کلام از اون برگشته. تمام شد، اینم نقد حرف مرحوم نراقی. مرحوم شیخ، خب دیدید که تو توضیح حرف نراقی، مرحوم نراقی گفتیم این استثناء به درد سر انداخته بود مرحوم نراقی رو، این حرفا رو زده بود. استثناء چی بود؟ المؤمنون عند شروطهم الا شرطن الا حرامن و حرم حلالن او حرم حلالن. این مشکل چرا به مشکل افتاده بود؟ اصلا الان گفته بودیم فاعل احله چیه؟ به چی برمیگرده؟ به شرطن خود دیگه. پس نفسش ظاهر عبارت این که نفس شرطه بیاد موجب حلیت یه حرامی بشه. رضا گفته بود شرط بکنن حلیت شرب خمر رو، این شاملش میشه، مصداقش میشه. ولی اگه شرط بکنن فعل شرب خمر رو، با اینکه ملتزم به حرمتشن، دیگه شاملش نیست. اگه اون منظورش بود باید میگفت احل اتیانه فی الخارج حرامن، احل التزامه مثلا حرامن، یه همچین خلاف ظاهرهایی باید در نظر بگیریم. اگه بخواد خود شرط کردنه حلال بکنه یه حرامی رو، مثل این مثالی که ما دادیم باید باشه کش بگه خونه رو بهت فروختم به شرطی که شربت هم حلال باشد. جا داره که اینو یه توضیح بدین دیگه، مراد از این جمله چیه؟ این جایگاه این پاراگرافی که مرحوم شیخ میخوان بحثی که میخوان شروع بکنن همینه که حرف مرحوم نراقی نشأت میگیره از این که فاعل احل خوبه، این استثناء یعنی چی؟ از اینجا به بعد میخوان وارد بشیم در تفسیر این استثناء. این استثناء چی میخواد بگه؟ سه تا نظر وجود داره در تفسیر این استثناء. نظر اول مرحوم شیخه، نظر دوم سوم امروز نمیرسیم، اون روزای دیگه انشاءالله. مرحوم شیخ این استثناء رو خوب دقت کنید چطور تفسیر میکنن. مرحوم شیخ میگن مراد از این حرامن و حلالن که در اینجا به کار رفته چیه؟ همون حرفی که از اول تا اینجا زدیم، مراد ازش چیه؟ حلال و حرامی هستش که لا یتغیر حکمه با عناوین ثانویه. تا اینجا همینو گفتیم دیگه. دو دسته ما احکام در کتاب داریم، دو دسته حلال و حرام داریم. بعضی حکمشون تغییر میکنه، بعضی حکمشون تغییر نمیکنه. اونی که اینجا مراد هست اون حلال و حرامیه که حکمش تغییر نمیکنه با شرط و با عناوین ثانویه مثل نذر و اینا. اوناست که اگه شما بیای شرط انجامش رو اتیانش در خارج رو بکنی مثل شرط شرب خمر چه حل حرامه. ایناست که اگه شما شرطش رو بکنی مصداق این استثناء میشه دیگه، وجوب وفا نداره، شرط باطله. اما اگه اون دسته دیگه باشه احکامشون تغییر پذیرن، اونا رو اگه شرط بکنی اصلا صدق نمی کنه عرفن. برمان شیخ فرمان عرفن صدق نمی کنه که شما اومدی حلالی رو حرام کردی. اصلا شرط بکنی به شرطی تو بگه گوشت نخوری این خونه رو باید بکروشه. عرفن نمیگن شما حلال الهی رو حرام کردی، حرم حلالا درش صادق نیست. فقط اون دسته از احکامی که لایتغیرن برش صادقه، تحریم حلال و تحلیل حرام. این تفسیر مرحوم شیخ از این استثناست. بکنیم یه مقدار عبارت تا ببینیم تا کجاش میرسیم. و من ما ذکرنا من انقسام الاحکام الشرعیه المدلول علیها فی الکتاب و السنه علی قسمین. اون چیزی که ذکر کردیم ازش دانسته میشه. اون چیزی که ذکر کردیم چی بود؟ اینکه احکام شرعیه که برش کتاب و سنت دلالت دارن دو قسمن. از این چی دانسته میشه؟ یظهر لک معنا قوله علیه السلام فی روایت اسحاق ابن عما. این روایته بود المؤمنون عند شروطه ملا شرطن حرم حلالا او احل حراما. این استثناء رو میخواییم تفسیر کنیم براتون. فإن المراد چطور یظهر لک، فإن المراد بالحلال و الحرام فیها. در این روایت مراد از حلال و حرام چیه؟ ما کان کذالک به ظاهر دلیلهی حتی معل اشتراط. اون احکامی هستن که کان کذالک، اون حرام و حلالی هستن که حلال و حرام باشن. کان کذالک یعنی حلال و حرام باشن به ظاهر دلیلهی، به واسطه ظهوری که دلیلشون داره، حتی معل اشتراط. مطلقا حلاله، مطلقا حرامه، ولی اینکه شرط بکنی. شور بخم گفتیم ظاهرش اینه، شرب خم حرامه، ولی اینکه شما ضمن عقد شرط بکنی هدیتش رو، شرط بکنی شربش رو. پس مراد از حلال و حرامی که اومده اونایی هستن که تغییر ناپذیرن با اشتراط. نظیر شرب خم، عمل خشب سنما، شرط بکنی که چی؟ بیان با این چوبایی که بهت میفروشم چی درست بکنی؟ بت درست بکنی. او صورت حیوانه، صورت حیوان، تصویر حیوان، اینا حرامه. و نظیر تا اینجا مثال برای چی بود؟ حرام هایی که در کتاب داشتیم. حالا چند تا مثال هم برای حلال های کتاب که لایتغیرن بزنی. و نظیر مجامعت زوج التی دل بعض الاخبار السابقه علا عدم ارتفاع حکمها. یه حکمی داریم در شهر، وقتی زوج بخواد اراده بکنه جایزه براش مباهه، مجامعت زوجه براش مباهه. اما اگه این همین اومدن در زمین عقد شرط کردن عدمش رو، ظاهر بعضی از روایت اینه که این شرط مخالف کتاب و سنت، این از اباحه نمیشه خارجش کرد. پس این یه اباحه‌ایه که لا یتغیر حکمه، از این روایت استفاده کردیم. نظیر مجامعت زوج التی دل بعض الاخبار السابقه علی عدم ارتفاع حکمها. حکمش چیه؟ عن الاباحه متى اراد الزوج، اباحه هر زمان که زوج بخواد. یکی از روایات مصداقش این بود، آره مصداقش این بود که گفتن شرط کردن که جماع به یاد کی باشه؟ مرعه باشه. خوندیم اون روایت محمد ابن قیس و جماع و طلاق دوتاش بود به یاد المرعه باشه، ذات فرمودیم مخالف کتاب و سنت. به اشتراط کانها به یاد المرعه، این به اشتراط متعلق به چیه؟ نه احسن، ارتفاع. بله ارتفاع، یعنی ارتفاع پیدا نمی کند با شرط کردن این که جماع مجامعه به یده کی باشه؟ مرعه باشه. عدم ارتفاع حکمها به اشتراط مرتفع نمی شود با اشتراط این که به ید مرعه باشه. و نظیر تزویج و تصریع و الحجر که اون روایت است دلالت می کرد، حیث دل بعض تلک الاخبار علا عدم ارتفاع اباحتها به اشتراط ترکها، که شرط بکنی ترک اینا رو گفتیم مخالف کتاب و سنت روایت گفته بود اینا رو شرط نکنید، معلدا به ورود الکتاب العزیز به اباحتها. سه تا آیه آوردن که یکیش اباحه حج، اباحه تصریع، اباحه تزویج رو میگفت، هر کدوم یکیشو میگفت، گفتن اینا مخالف این آیاتن پس نمیشه شرطش کرد. پس اونا میشن دلیل خاص برای اینکه عمل مباح چیه؟ لا یتغیر حکمه این اباحه ها. بنابراین مراد اینا هستن. اما ما کان مقابلش، اما ما کان حلالا لو خلیه و تبعه، اگه یه اباحه‌ای باشه که فقط دلیلش ثابت میکنه این لو خلیه و تبعه مباحه، مثل اکله، آقا به عنوان اکله مباحه، نه حرام نه واجب، مباح. به حیث لا ینافی حرمته او وجوبه به ملاحظت طرق به عنوان خارجی علی، این منافاتی نداره با این که با طرق به عنوانی، عنوان خارجی، عنوان ثانوی بیاد چی کنه؟ حکمش رو عوض بکنه، حرامش بکنه، حلالش بکنه. او کان حرامن کذالک، فرق نمی کنه، یه عنوان ثانوی بیاد حکمش رو تغییر بده، این اشکالی نداره. فلا یلزم من اشتراط فعله او ترکه الا تغییر عنوان حلال و حرامی که الموجب لتغییر الحل و الحرمه، فقط عنوانش عوض شده. قبلا عنوان اکل نه فقط برش صادق بود، حالا عنوان شرط برش صادقه، لذا المؤمنین در شروطه میگیرتش، واجبه. پس موضوعش تغییر کرده، منافاتی هم بین این دوتا نیست. فلا یکونه هی نزن تحریم حلال ولا تحلیل حرام، این دیگه تحریم حلال نیست، این دیگه تحلیل حرام نیست، عرفاً برش صدق نمی کنه. اگه شما شرط بکنی ترک اکره لحم رو در یه عقدی، نمیگن که حکم خدا رو حرام کردیم و با خدا رو حرام کردی، نه، همونجور که اگه نذر بکنی حلف بکنی بر ترکش نمیگن. اینا رو دیگه نمیخواد بگه. الا تر انه لو نها از سید و عبده، یه سیدی بیاد عبدشو نه بکنه. این مثال آخرم بگم دیگه نمونه، خوب دقت کنی، مطالبه کردن از غریم، از کسی که بدهکاره، بری مطالبه بکنی، خب این مباحه دیگه، نه واجبه نه حرامه، مباحه. خب این مباحه از کدوم دست از احکامه؟ از اون دست از احکامیه که تغییر میکنه حکمش. لذا اگه والد بیاد نه بکنه، بگه آقا از زید طلبت رو فعلا درخواست نکن تا یه هفته، نه بکنه از مطالبه، با اینکه طلبش حال شده، وقتش رسیده، نه بکنه، بگه نرو طلب بکن فعلا، مطالبه نکن ازش، خب میشه حرام مطالبه کردن شما. اگه شما قسم بخوری که مطالبه نکنی ازش تا یک هفته، باز این قسم شما چیه؟ میاد حرام میکنه مطالبه رو. پس با عناوین ثانوی حکمش تغییر پیدا میکنه. الا تر انه لو نها از سید و عبده و اول والد و ولده و ان فعل مباح، فعل مباح چی؟ اعنی مطالبت غریم ماله فی ذمه غریمه، طلب بکنه از غریم چه چیز را؟ اون چیزی که در ذمه اون غریم خودش داره، بدهکار خودش داره. او حلف المکلف الا ترکهی، یا نه قسم بخوره بر ترک مطالبه، لم یکن الحکم به حرمتهی شرعن، این حکم به حرمتش منافات نداره، لم یکن الحکم به حرمتهی شرعن من حیث و طرق به عنوان معصیت سید و الوالد و عنوان حلفن یمین علیه تحریما لحلاله، لم یکن الحکم به حرمتهی تحریما لحلاله، که میگیم الان مطالبه حرام شد، این عرفاً بهش نمیگن که شما حلال الهی رو تحریم کردی، چون والده به امر کرده بود، میگن دیگه پس نرو مطالبه بکن. و کذالک ترک ذالک الفعل فی ضمن عقد یجب الوفاء به، همونطور که این عناوین ثانویه مثل امر والد، امر سید، انس یمین، اینا میان چیکارش میکنن؟ حرامش میکنن. همینطوری و کذالک ترک ذالک الفعل فی ضمن عقدی، اگه شرط بشه، عنوان شرط هم میاد مثل بقیه عناوین، کار خودش رو انجام میده. دو تا مثال دیگه هم بود میخواستم اینا هم بخونم نمونه، ولی خب دیگه فرصت نیست، اینا هنوز همون مثال ها هستن برای این بحث قبلی. فقط بذارید یه سوال از طرح بکنیم، توش تعمل کنیم برای جلسه بعدی. یکی از مثالایی که شیخ اینجا میزنه، کذالک امتناع الزوجه عن الخروج مع زوجها الى بلد آخر محرم فی نفسه و کذالک امتناع عن المجامعه. شیخ میگه لا ینافی، این ندو مباحی هست که حکمش تغییر میکنه. خوب دقت کردید؟ امتناع و عن المجامعه به اشتراط عدم مجامعه تا میگه اشکال نداره، با شرط عنوانش تغییر میکنه. صفحه قبل چی بود؟ ندیر المجامعه، به فقه مباحی که عنوانش تغییر نمیکنه. ببینید تا یه تحافظی هست در کلام مرحوم شیخ، این سوال رو یه تأمل روش بکنید تا جلسه بعد ببینیم میتونیم حلش بکنیم یا نه. الحمدلله رب العالمین.
اللهم صل على محمد و آل محمد.